سر تک سوارمون با دلی از جنس خورشید اومدیم بلی از جنس خورشید اومدیم تیر بیداری و دانش به کمون آرشیم به قلب بیداد میزنیم دست افتاده رو تو دست میگیریم اینجوری مرگیم و فریاد بنیم آره این قصه ادامه داره با زه و نبزن بخدا اوش بدین صدای آشنا میاد داره ما رو باز میخونه کربلا داره ما رو باز میخونه کربلا
دفتر حکمت زانی و یارم دادیم هفتان و دفتر داد هفتان دیل دادیم به ایگیم و پسته خودتری ها دادیم مصطفا خمینی رقایی با هنر ها دادیم
سیاد و کاظمی در راه تهرانی مقدم برای ایران دادیم ده ها شهریاری قشقایی احمدی روشن دادیم علی محمدی رضایی به پای میهن دادیم تو دفاع از حرم و حلب حیدری ها دادیم سردار اسکندری موسوی عسکری ها دادیم
کربلا کربلا
خب شنوندگان عزیز برنامه فرصت تقریم رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید ما هر روز فرد رأس ساعت 16 موضوعات مختلفی رو در حوزه استقلال اقتصادی و همچنین دفاع کشور داریم و البته رویکردمون رویکرد توجه همه جانبه به حوزه اقتصاد هست اما دستاوردهای علمی و فنی که آمده و در پی تحریم ناجوانمردانه آمریکایی و آمریکایی‌ها و چند همراه اونها در جهان سر و صدای بسیاری رو ایجاد کرده از سوی دیگه کشمکش بزرگ بین‌المللی رو هم میان قدرت‌های جهانی ایجاد کرده که چرا اینه شاهد رفتار نافرم و غیر متعارف آمریکایی ها هستیم اجازه بدید که در استودیو با آقای پور مظفری از رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس صحبت بکنم که با ایشون صحبت هم رو آغاز کردم میخوام بپرسم ازتون که آقای مظفری از بزندر رو توسط آمریکایی ها خاطری به عنوان یک رزمنده در ذهنتون دارین؟
بله خاطره تلخی هم هستش حالا مقام معظم رهبری فرمودن که دوران بزندر رو تموم شد دوره بود که آمریکا ناو آمریکا هواپیمای ایرباس خلیج فارس زد و تعدادی از هموطن ما به شهادت رسیدن
12 تیر سال 67
بله.
تنگه هرمز خلیج فارس
به هرمز زد و متاسفانه تعدادی از هموطن ما به شهادت رسیدن ولی دیگه الان این دوران نیستش بزن و در بره الان ما دیدیم ناویاشونه که بچه های ما گرفتن اشکشون سرازیر شده بود و حالا یه سری مسئله دیگه داشتین که قابل بیان توی این میکروفون نیستش وگرنه دوستانی که بودن و شاهد بودن لرزه اینها ترس اینها و خود آمریکا به دست پا افتاد برای اینکه بتونه این سربازاشو پس بگیره و بعدن برخوردهایی که با این سربازا شد نشون دهنده اینه که دوران واقعا دوران بزندر رو تمام شده
فکر میکنید امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم 24 اردیبهشت 1398 چون این شرایطی برای آمریکایی‌ها یا هر کشور دیگه‌ای برای تعرض به ایران وجود داره؟
امیدوارم که همچین کار غیر عاقلانه ای رو نکنن چون قبلا جوابشو گرفتن و فکر نمیکنم وجود داشته باشه چه آمریکا چه کشورهای دیگه و اونایی که عاقل باشن و عقل داشته باشن تو دو تا چهار تاشون میرسن به این قضیه که دیگه نمیشه با دم شیر بازی کرد
قسم ایر دیرا قسم یا پیرا نه عشق سرمسی باده شهاده نه ترسی من نه ایواران تیرا نه عشق سرمسی باده شهاده I'm on it.
دشمن با یاری دو سر برزید ایران و زین نیست لبان خود دشمن با یاری دو سر برزید ایران
با یاری با یاری با یاری
دو سر برزید ایران.
اگر بخوام که آقای پورمظفری یک مقایسه بین گذشته و امروز داشته باشیم، مردم ما و شنوندگان ما خاطرشون هست که اگر ما بخوایم به دوران 8 سال دفاع مقدس برگردیم، ایران مواجه بود بعد از انقلاب 57 با تجهیزات نظامی ناکافی که عمدتاً مستشاران امریکایی و خارجی اون رو اداره می‌کردند. دیپلماسی نوپای پس از انقلاب در ایران بسیار بسیار ناپخته بود برای اینکه بخواد با دنیا روبرو بشه، چون با یک جنگ و تجاوز ناخواسته‌ای روبرو شد در جنگ تحمیلی، از سوی دیگه خود مردم هم. ولی اگر امروز رو بخوایم مقایسه بکنیم، امروز برای جهانیان آنچوری که از بذارید از صفحه تلویزیون‌های خارجی به ایران نگاه بکنیم، شاید خیلی خیلی ما رو متفاوت‌تر نشون بده. هم مردم ما کاملا هوشمندانه و با درایت به موضوع واقفند و مشرف، در این حال بسیار دیپلماسی دقیق و منسجمی از ایران داره ارائه میشه در جهان. نکته مهمش اینه که امروز ایران به تجهیزات دفاعی دانش پایه بومی دست پیدا کرده که وابسته به خارج نیست، به اون مفهومی که اگر بخواد دفاعی صورت بگیره، و از همه مهمتر این که کاملا دشمن شناسانه داره خودش رو آرایش میکنه و فرم گرفته. شما در این باره چه دیدگاهی دارید به عنوان یک رزمنده یه دوران دفاع مقدس؟
ببینید الان شرایط با دوران دفاع مقدس توی مباحث فرق کرده. اون موقع ما هیچی نداشتیم، با چنگ و دندان دفاع کردیم.
تو این جنبه هایی که اشاره کردن بله، رو باور بله. دارید که این گونه بودیم؟
بله، ولی الان فرق کرد. الان ما به حمدالله روی پای خودمون ایستادیم، با تکیه بر جوانهای خودمون الان به پیشرفته ترین امکانات، تجهیزات و تسلیحات روز دنیا خودمون برای خودمون ساختیم و مسلح هستیم. یعنی اون موقع ما دست به دامن این و اون بودیم، الان رو پای خودمون وایسادیم، دستمون رو شونه جوانهای خودمونه، مملکتمون اینا دارن میگردونن. امام هم یه مطلبی داره میفرمایند که خلاصه کلام: اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز شود، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد. ببینین این که امام میفرماید، این حرکت ملی، این حرکت بسیجی که تو جامعه ما صورت گرفته، این خودش باعث میشه قدرت، میگن تو مسائل نظامی بازدارندگی میاره. ما وقتی که قدرتمند باشیم، دشمن نمیتونه با ما تعرض کنه. الان ما قدرتمندیم و همین قدرت تو مباحث نظامی، تو مباحث دیگه، خودش باعث بازدار شده و دشمن برحذر بشه از این که بخواد کاری بر علیه ما صورت بده.
اون چه که تصور میکنید که ما باید حواسمون باشه روز روزگاری که خیلی دور نشدیم ازش، چند دهه گذشته، با اون چه که ما در فرصت تحریم روز از سین افروختن سیم خاردار تا آنچه که صحبت از خودکفایی یک دفاع دانش بنیان بومی محور هست صحبت میکنیم، از جانب مردم، از جانب فعالان اقتصادی، چون جبهه اصلی این جنگ امروز جنگ اقتصادی است، بلا فاصله جنگ رسانه‌ای و فرهنگی. به نظرم میرسه که حتی هر دوتا جنگ اینا با همه و در پشت این حوزه نظامی قرار گرفته. نقش مردم رو چطور میبینید، به ویژه فعالان اقتصادی و مؤثر در این عرصه رو؟
ما الان مطمئنن در حوزه نظامی دشمن نمیتونه با ما بزنه، مطمئنن، چون به هر حال کارهای اطلاعاتی داره میکنه، میدونه توان ما رو میسنجه، تو بحث توان سنجی آگاهه ما چقدر توان داریم تو مباحث نظامی. اما اصلیمون تو بحث فرهنگی و مسائل اقتصادیه که حالا تو این چند سال اخیر هم اگر دقت کنیم، آقا به این مسئله تو پیام‌های ورودیشون، تو پیام‌های سالشون، شعار سالشون، به این مسئله که حمایت از تولید ملی در اقتصاد مقاومتی، اینا همه بیانگر این که کار ملی و حرکت مردمی باید انجام بشه. تو این زمینه ان شاء الله بتونیم دشمن رو ناکار بکنیم، ناکارآمد کنیم.
عاشق من می عاشق از سر گذریم از جان، تا زنده به ایران، آینده به ایران.
خب آقای پورمظفر، فرصت استفاده بکنم، یکی از شنوندگان ما هم محبت کردن، همدان آقای علی برای ما پیام کوتاه فرستادن که اشاره کردن به همبستگی ملت ایران، که نه تنها آمریکا و نه هیچ کشور دیگری جرأت جنگ با ایران رو نخواهد داشت، و شنوندگان دیگری هم دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کردن که میتونیم اشاره بکنیم به آقای محسن طاهری از شاهرود و نوشتن کار دشمن دشمنی است و انتظاری به جز این نیست، اما تنها راه برای ما گوش سپردن به فرمایشات رهبری و تکیه بر داشته و توانایی‌های خودمون در ایران هست، با استفاده از تجارب گذشته، دانشمندان جوان و مؤمن و کارآمد و توجه به راه شهدای معظم و صبوری ملت غیور ایران، تا انشاءالله پیروزی نهایی که وعده خدای بزرگ هست پدید بیاد. این متن کامل آقای محسن طاهری از شاهرود بود که براتون خوندم. 937-31-13 به مسائل جاری اقتصادی اشاره کردن و مفصل نظر نوشتن، نظر ایشون رو هم دیدیم و متشکرم از شما. مایلم که باز هم بشنوم به ویژه اگر خاطره از گذشته و در مقایسه با امروز داری.
من یادم میاد یک زمانی بود، دوران جنگ، دوران دفاع مقدس، هیچی نداشتیم، با چنگ و دندان کار میکردیم، ولی با همون هیچی نداشتیم تونستیم پلهای خیربری رو بزنیم که تو جزایر مجنون، تو منطقه عملیاتی خیبر کارایی داشتن، قایق‌هایی بسازیم که بر علیه دشمن، همه اینا بچه های خودمون ساختن، با توانمندی های داخلی ساختیم. ما حتی یه کارگاه سمت هفت تپه زده بودیم، سلاحایی که از این ورمر گلوهای عمل نکرده رو می آوردیم اونجا، بچه ها خودشون با دست خودشون اینا رو اصلاح میکردن، درست میکردن، تعمیر میکردن، دوباره روانه میدان میکردن برای تیراندازی. ببینید، من الان حدود یه هفته قبل از ماه رمضان از منطقه عملیاتی که برای بازدید رفته بودم اومدم، واقعا چیزی که دیدم همون شرایط دوران جنگ رو درک کردم. بچه‌ای که داشتن کار میکردن تو بحث پاکسازی، بحث جستجوی شهدا، همون حالات، بچه‌های دهه 60، بچه‌های دهه 70، حتی آقایون و برادران دهه 40 و 50 با هم داشتن کار میکردن و خالصانه و مخلصانه از صبح الی طلوع اینا کارشون انجام میدادن تو میادین مین، تو جای سخت. حتی اون اگر یادتون باشه دو هفته پیش برف سنگین اومد تو منطقه شمال غرب، تو اون شرایط بیشترین کار رو و تلاش رو میکردن.
بیشتر از دو هفته پیش؟
بله،
بیشتر از دو هفته پیش، در آغاز بهار بود. بله،
نه همین دو هفته پیش بود که من تو منطقه، بله بله، اینجا کمتر اومد ولی اونور خیلی اومد. بعد تو ما تو زیر زانومون تو گلولای بودیم تو ارتفاعات و دوستانمون تو اونجا کار میکردن تو سرما، در حال دستاشون یخ زده بود ولی با عشق کار میکردن. من میدیدم همون حرکاتی که تو زمان جنگ، بچه ها شب نصف شب بلند میشدن نماز شب میخوندن، بعد صبح بلند میشدن نماز صبحشون جماعت میخوندن و حرکت میکردن به منطقه کاریشون عملیاتشون، تو همین الان هم همین حرکات داره انجام میشه، یعنی دور نیست، با یه چیزایی نیست ببینیم آینا تو فکرمون بوده تموم شده رفته. همین الان هم بچه های دهه 70 ما مدافعین حرم هم میبینیم همینجوری هستن، بچه های دهه 70 که الان جوان های 22 ساله 24 ساله 25 ساله هستن، حتی جوانتر یا بالاتر، همون بچه هایی هستن که حتی اون بچه های زمان جنگ رو ندیدن، اون حالات زمان جنگ رو نداشتن، ولی الان همونها توی گروه های اینا، تیم های اینا، مقر های اینا ساری و جاری هستش.
فدای نامت ای خاک وطن، دارم ندارم نخواست دگن، مرگ هزار ایمای جیانم. فدای نامت، فدای نامت بودم تمام گیانم.
خب خانم آقایان، اگر قرار باشه ما در رادیو اقتصاد بخوایم اشاره به دستاوردهایی بکنیم که در حوزه حمایت ملی از اقتصاد کشور به عنوان سنگربانان و همچنین رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی امروز در ایران مطرح هستند، باید بگیم که چگونه از اونها پشتیبانی کنیم. شاید تمام کسانی وزیرن، وکیلن، مسئولیت‌های عالی در ایران دارن، تا دستگاه‌های مختلف زیرمجموعه اونها پایین‌ترین سطوح کارکردی باید نگاه بکنن خودشون که آیا گروه‌های پشتیبانی و دفاعی این دفاع همه جانبه رو دارن حمایت میکنن و چگونه و از جانب مردم هم توجه همه جانبه به حوزه اقتصادی. میخوام از شما آقای پور مظفری بپرسم که الزامات اون به ویژه امروز در ایران چگونه است؟ ما با ژاپنی ها فرق داریم که وقتی دفاع از تولیدات ژاپنی مطرح میشه حاضرن گران بخرن ولی مشابه خوب ارزانتر خارجیشو نخرن.
بله ما الان همین شرایط باید داشته باشیم حتما و حتما، یعنی ما باید تکیه کنیم بر کالاهای داخلیمون، بر تولیدات داخلیمون و حمایت کنیم از تولید کننده های داخلیمون. بعضا اینا صداشون در اومده، مشکلاتی که براشون از طریق بعضی از سازمان های خدماتی براشون ایجاد شده واقعا صداشون در اومده و مردم هم این احساس میکنن. ما باید همه بریم به سمت تولید ملی، حمایت از تولید ملی، حمایت از کارگاه‌های کوچک و بزرگ و تا بتونیم رو پای خودمون برسیم از اینا حمایت کنیم، اینا هم اجناسشون در اختیار ما بذارن، به مرور انشالله ارزانی پیش بیاد.
خیلی متشکرم از شما که در این برنامه به پرسش‌های من پاسخ دادید. خانم هایان به طور زنده و مستقیم برنامه رو شنیدید از رادیو اقتصاد. باتون خداحافظی می‌کنم تا روز پنجشنبه ساعت 16 که درباره فناوری نانو و دامنه‌های گسترده اون به عنوان یک ارزش اقتصادی ملی که در پس تحریم هم موفقیت‌های به دست آورده صحبت می‌کنیم. تا موقع خداحافظ.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشری ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن، جوین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوین یعنی جون نداری دم غروب، جوین یعنی کنجد شوید با جو، جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال بکنید، بدونید که این برنامه روزهای فرد رأس ساعت 16:30 دقیقه از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. همکاران ما سعی کردن در برنامه راه ابریشم به سوالات شما عزیزان هم پاسخ بدن، البته توسط کارشناسان محترم برنامه. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرک و یا هر حوزه ی آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوالی دارید، کافیه که کلمه ابریشم رو به 30,3637 بفرستید. همکار من با شما تماس خواهد گرفت و به سوالات شما در بهره‌ی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. اما این هفته اگر از ابتدا شنونده برنامه راه ابریشم بوده باشین، میدونین که در خصوص روابط تجاری ایران و ژاپن با شما عزیزان صحبت کردیم. کشور در آسیای شرقی با جمعیت 126 میلیون و دهمین کشور پرجمعیت جهان که صادرات زیادی هم داره از جمله تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، ماشین‌آلات الکترونیکی و صنایع شیمیایی، اما خود این کشور نیازهای مختلفی هم داره که میتونه با شناسایی که درستش ما سهم خوبی رو از این بازار داشته باشیم. امروز میخوایم با حضور آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس محترم کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن که در برنامه گذشته هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که بدونیم بهبود و توسعه روابط تجاریمون با ژاپن چه زیرساختایی رو نیاز داره. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدین به راه ابریشم و خوش آمدین به اقتصاد و ممنونیم از این که دعوت این برنامه رو پذیرفتیم.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم که امروز در معرفتون هستم.
متشکرم. امروز من در این برنامه راجع به بهبود توسعه روابط تجاری با ژاپن صحبت بکنیم که چه زیرساختایی رو باید براش مهیا بکنیم که این بهبود و این توسعه سریع‌تر شه بگیره.
بله، به هر حال این دوتا کشور پتانسیل بسیار خوبی رو دارن و مهم این هست که ما بتونیم هم پتانسیل های ژاپن رو به درستی بشناسیم و ژاپنی ها هم بتونن پتانسیل هایی که در کشور هست درست بشناسن، و اگر ما بتونیم به هر حال این دو تا ظرفیت ها و پتانسیل ها رو به دو تا کشور بشناسونیم، طبیعتا سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه های اقتصادی میتونن در واقع با شناخت درستی از در واقع بازار این روابط رو شکل بدن و توسعه بدن. خب طبیعتاً هم دولت میتونه نقش داشته باشه، مثل سفارتخونه هایی که ما در کشورهای مختلف داریم، علی خصوص سفارت کشورمون در ژاپن، که به نظر من یکی از اشکالاتی که در واقع اتاق بازرگانی به وزارت امور خارجه میگرفت که خوشبختانه جهتگیری مناسب تری رو نسبت به دوره‌های قبل در دولت دوازدهم مخصوصا پیدا کرده، این هست که یه خورده نگاهشون اقتصادی تر شده و نهایتاً به عنوان رایزنای در واقع بازرگانی شدن سفرای ما، و نهایتاً اونجا کمک میکنن به این که این شناخته بین دوتا کشور صورت بگیره.
درسته.
این کمیته‌ای که به هر حال ایجاد شده که تبدیل به اتاق بشه، طبیعتاً این هم میتونه در این شناساندن در واقع این پتانسیل های دوتا کشور به همدیگه کمک کنه. ما سایتی رو در واقع طراحی کردیم که تو اون سایت قوانین مقرراتی که در کشور وجود داره، قوانین مقرراتی که در کشور یا ژاپن وجود داره، مناسباتی که میشه برقرار کرد، بعد محصولاتی که اونجا نیاز دارن، محصولاتی که ما میتونیم تولید کنیم. یعنی سعی میکنه این کمیته در واقع این نقش رو بتونه به درستی ایفا بکنه،
که میتونه دقیقاً
که میتونه در واقع این ظرفیت رو بشناسونه. در این جشن 90 سالگی هم بنده از طرف در واقع اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس کمیته رفتم و تو این جشن شرکت کردم. یه همایش در واقع بازرگانی بود. در همین شرایط به هر حال دنیا 150 تا در واقع از کمپانی های بزرگ در واقع ژاپن در این کنفرانس شرکت کرده بودن.
در ایران بود؟
نه، در توکیو بود. و یکی از در واقع سخنرانان در واقع این همایشه و کنفرانس بنده بودم که در واقع جهت‌گیری این بود که چرا ایران انتخاب هوشمندانه ای برای سرمایه گذاری.
درست.
و در واقع اون مواردی که اشاره کردیم که ایران جایگاهش در منطقه، بحث نیروی انسانیش، متخصصینش، نرخ دستمزدها، هزینه های در واقع انرژی، همین بازار مصرفی که در دوربر ما وجود دارن، و خیلی از در واقع پتانسیل هایی که در کشور وجود داره، به عنوان اینکه ایران با داشتن این 10 تا مزیت مدیریت میتونه در واقع انتخاب هوشمندانه برای سرمایه گذاری برای ژاپنی ها باشه.
و چقدر فرصت خوبی بود برای شناسوندن نقطه قوت.
بعدش هم دونه دونه در هر بخشی شروع کردیم به اپ هایی که وجود داره و هم به لحاظ سرمایه گذاری هم به لحاظ چیزات و نوآوری ژاپن وجود داره و صحبت کردیم که میتونه در واقع محلی برای توسعه همکاری اقتصادی باشه. من فکر میکنم این یه آغازی هست برای اینکه بتونیم این مناسبات رو در واقع توسعه بدیم. قطعا هم این همکاری ها با تغییر نگاه بنگاه های اقتصادی ما هم باز باید صورت بگیره، چون نوعا بنگاه های اقتصادی ما بنگاه های بین المللی نیستن و بیشتر برای مارکت داخل بیشتر تلاش میکنن. خب طبیعتا باید خیلی کمک بکنیم به اونها که بتونن در حوزه بازاریابی خارجی هم کار بکنن. بعد هدفشون تولید محصول برای داخل کشور فقط نباشه، برای بازارهای صادراتی هم باشه و نهایتا این بخش در واقع بازارهای صادراتی رو بیشتر تقویت بکنن به عنوان یه بنگاه اقتصادی. خب دولت هم میتونه نقش داشته باشه در زیر ساختا. به هر حال مستحضرید، ما یکی از بحثایی که در کشور وجود داره بالا بودن هزینه حمله، چه حمل و نقل در واقع جاده‌ای، چه ریلی و چه دریایی و امکانات بارگیری و هم. خب وقتی مقایسه میکنیم میبینیم چند برابر کشورهای دیگه ما هزینه های حمل و نقلمون هست، یا نوساناتی که در ارز اتفاق میفته، یا به هر حال مشکلاتی که در نظام بانکی وجود داره. خب طبیعتا فعالین اقتصادی ما دارن با بهره های سنگین دارن تولید میکنن، خب چجوری میتونن با رقباشون در کشوری مثل ژاپن برن رقابت بکنن وقتی شما محصولتون رو با بهره بالای 20% دارید تولید میکنید، با کشوری میخواد رقابت بکنید تا مثل ترکیه که بغل دستمون هست با بهره های پایین داره تولید میکنه. خب طبیعتا ما باید اگر دو نفر میخوان کشتی بگیرن باید هم وزنشون بکنیم. نیست که در بازار رقابت خارجی ما میخوایم بریم هزینه هامون رو نقلمون بالاست، هزینه بهره های سنگینی رو داریم پرداخت میکنیم و غیره، و همه این هزینه ها قیمت تمام شده محصول ما رو افزایش میدن و نهایتا ما میخوایم بریم در بازارهای جهانی بتونیم رقابت بکنیم با رقبامون. خب دور هم باید بیاد توسعه بده زیر ساختها رو. در حوزه سیاست گذاری باید یه سیاست گذاری هایی بکنه که موانع رو از روی صادرات برداره، صادرات رو توسعه بده. جوایز صادراتی که دولت گل داده بود هنوز پرداخت نکرده. حالا شاید فعالین اقتصادی خیلی دنبال این نیستن که جایزه‌ای به این شکل داده بشه، اما حداقلش این هست که کمپانی‌هایی که بیشترین سهم صادرات رو دارن، خب اون صادرات میتونه باز توسعه بده تولیدشون رو، توسعه بده اشغالشون رو. خب یه انگیزه‌ای براشون ایجاد بکنیم، بگیم اگر شما تونستید به فرض 70% محصولت رو صادر بکنی، اگر تونستید ظرفیت تولیدت رو افزایش بدید، کارگر بیشتری رو جذب بکنید، ما یه معافیت هایی رو در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و سایر پرداخت ها به دولت برای شما قائل بشیم. به اعتقاد من مثل بچه خودمون دیگه، چجوری وقتی میخوایم خوب درس بخونه تشویقش میکنیم، بعد بهش به هر حال گل مثلا دوچرخه رو میدیم یا یه کادویی رو بهش میدیم. خب طبیعتا برای فعالین اقتصادی هم ما باید بتونیم یه انگیزه ایجاد بکنیم، چرا که اینها واسطه رزق مردمن، بالاخره اینها وسط در واقع این معرکه قرار گرفتن و به نظر من جبهه تولید چیزی کمتر از جبهه جنگ نداره و اینها پیشگراولان به هر حال توسعه اقتصادی کشورن. بهشون باید کمک کرد که توسعه بدن مناسباتشون رو، مثلا با کشور ژاپنی که ویژگی‌هاش رو شما هم برشمردید که بازار بسیار مهمیه برای همکاری ها.
درسته.
من یه موضوعی رو هم اشاره بکنم، خیلی از پتانسیل ها در ژاپن هم وجود داره، بعضا ما خوب استفاده نمی کنیم. مثلا یه آژانس همکاری های بین المللی داره بهش میگن جایکا، این در 1974 ایجاد شد. اصلا این یه آژانسیه که به صورت مجانی ایجاد شده، یه بودجه‌ای در واقع در ژاپن بهش تخصیص دادن، یه سری نیروهای بازنشسته و با تجربه در این شرکت وجود دارن، در این آژانس وجود دارن که حاضرن برای توسعه کشورهای در واقع توسعه نیافته کمک بکنن. درست. البته کشور ما کشور در حال توسعه است، توسعه نیافته نیست، ولی در بعضی از بخش‌ها واقعا ما نیاز داریم. من یادم از 1975 اولین همکاریشون با اعزام یک در واقع تیمی از کارشناسان در حوزه کشاورزی بود که رفتن در توکیو در واقع آموزش دیدن، برگشتن که بعدش شما شاهد همون کشت و صنعت‌ها و اینها شدید. به هر حال تو حوزه‌های مختلف، در حوزه آب، حوزه محیط زیست، بحث همین زلزله و اینها.